أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في مفيز هذه الصور العلمية: أما الصور الأغلية الكلية فإن مفيزها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل عقل مفارغ للمادة، عنده جميع الصور الأغلية الكلية. وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور بما أنها علم مجردة عن المادة، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك. در این فصل صحبت در معطی علم و مفیض علم و به تعبیر دیگر خالق علم، اون کسی که این صور علمیه را، این علمها رو به افراد میده، کیه؟ بفرمان صور علمیه گاهی کلیست و گاهی جزئی، اما صورتهای علمیه کلی بفرمان مفیز اینها موجودیست مجرد که در پیش او تمام صور کلیه هست. خب حالا چرا باید مفیض و فاعل و معطی این صور او باشه، اون موجود مجرد باشه؟ بر من دلیلش اینه که فاعل این امر از سه چیز خارج نیست: یا یک امر مادی است، و یا اینکه خود نفس، و یا اینکه یک موجود مجرده. یا یک امر مادی محض، یا یک امری است که تعلق به ماده داره ولو خود مادی نیست، و یا اینکه امری است که هیچ تعلقی به ماده نداره و مادی هم نیست، نه مادی است و نه تعلق به ماده داره. از این سه حال خارج نیست. اون وقت با توجه به این که صور علمیه قبلا گفته شد مجردن، چون علم به ما هو علمون امریست مجرد، علاوه بر این در فصل بعد از اون فصلی که بحث علم رو کردن در تقسیم علم به کلی و جزئی باز دلیل اقامه شد بر این که علم هر رقم که باشه مجرده، چه کلیش و چه جزئی. خب پس بنابراین این صورت علمیه‌ای که ما داریم دنبال فاعل او و خالق او و معطی او می‌گردیم، این مجرده، این مخلوق مجرده. حالا که مخلوق مجرده، فاعل او نمیتونه یک امر مادی باشه، برای اینکه امر مادی از نظر مرتبه وجود از مجرد پستره و پایینتره، و حال اینکه علت باید اقوای از معلول باشه، حتی در حد معلول هم نمیتونه باشه، چه برسد به اینکه اضعف از او باشه. پس بنابراین این موجود مادی نیست که صورت رو خلق میکنه. پس اگر من مفهوم انسان در پیشم هست، نه به خاطر این است که این زید رو دیدم و این موجود مادی به نام زید باعث شده که مفهوم انسان در ذهن من به وجود بیاد، چون زید مادی از این صورت علمی مجرد ضعیفتره و نمیتونه خالق این صورت علمی باشه. و اما چرا نمیتونه خود نفس من که یک امر مجرده فاعل این صورت باشه؟ فرمان برای اینکه نفس تا اون وقتی که این صورت رو نداره نسبت به این فاقده، و فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. به تعبیر دیگر نفس بالقوه است نسبت به این کمال، و وقتی این کمال رو پیدا کند میشه بالفعل نسبت به او، و بنابراین احتیاج داره به یه نیروی خارج از خودش که او را از اون حالت قوه به فعل بیاره. خودش نمیتونه خودش رو از قوه به فعل بیرون بیاره. به خاطر همونی که در بحث حرکت گفته شد که محرک همواره باید غیر متحرک باشه. متحرک فاقد است و قابل، یعنی قبول کننده کمال بعدی، و فاعل و قابل نمیتونه یک شیء واحد باشه. این اگر قبول میکنه کمال بعدی را، دیگه نمیتونه خودش دهنده اون کمال بعدی باشه، چون معنای قبول اینه که در ذاتش نداره. معنای فاعل اینه که این کمال رو داره که میده، چون اگر فاعلی یک کمالی رو دارا نباشه نمیتونه اون کمالی رو که نداره اعطا کنه. نمیشه تجلی اون عدم بشه یک امر وجودی. اگر خداوند متعال حیات نداره نعوذ بالله، دیگه نمیتونه جلوه های وجود حضرتش در عالم ماده و در غیر عالم ماده موجودات حی باشن، یعنی این کمال رو اینها داشته باشن. اگر در اونجا قدرت نباشه، هیچ وقت معنا نداره که موجودات دیگر قادر باشن. اون قدرت باید اونجا باشه که تجلیش در اینجا بشه قدرت. یعنی معلول تجلی علته، معلول جلوه ای از جلوات علته. اگر علت چیزی رو نداره چطور میشه جلوه داشته باشه؟ خودش نیست، جلوهش هست. مثل اینه که بگیم شخصی وجود نداره ولی با اینکه خودش نیست عکسش تو آینه هست. امکان نداره. رو این حسابی که باید علت کمالی رو که اعطا میکنه خودش اون کمال رو داشته باشه به نحو اعلا و اشرف، بلا اگر به حد مساوی هم باشه که خب معنا نداره که اون علت باشه، خب این علت باشه. اگر دو مساوی هستند و هیچ ترجیحی بر هم دیگه ندارن، چرا این خالق اون باشه؟ پس بنابراین از اون جایی که باید علت کمالی رو که افاضه میکنه خودش داشته باشه، و فرض اینه نفس میخواد دارا بشه، یعنی الان نداره این کمال رو، صحبت در اینه که کی این کمال رو به این میده. نمیشه بگیم خودش که نداره به خودش میده. پس بنابراین نفس هم فاعل این صور نیست. پس فاعل این صور نه موجود مادی است و نه نفس که ذاتاً مجرده و متعلقه به ماده. پس بنابراین فاعل این صور یک موجود مجردی است که تجرد داره ذاتاً از ماده و تعلق به ماده هم حتی نداره. اسم اون رو میذاریم عقل. عقل در اصطلاح فلسفه یعنی اون موجود که اوس وقتی که ذهن آماده شد، زمینش فراهم شد برای اینکه صورت خاصی را بگیره، اون صورت رو بهش افاضه میکنه. نظیر اینکه در کلیه مراحل خلق همینطوره. این موجودی که داره رشد میکنه، اون وقتی که آماده شد برای اینکه صورت نباتی داشته باشه، صورت نباتی رو خودش نمیآفرینه، از طرف خالق به او افاضه میشه. یا این نطفه وقتی آماده شد که صورت علقه داشته باشه، و علقه وقتی آماده شد که صورت مضغه داشته باشه، یعنی قابلیتش کامل شد، فاعل اون صورت کاملتر رو به او افاضه میکنه، و نه این چه این است که خودش به خودش بده. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. خالق که ما نیستیم، پدر و مادر به عنوان موعد زمینه رو فراهم میکنن. در رحم میتونه این شی رشد بکنه به حدی که قابل استفاضه بشه، قابل این بشه که اون صورت بشه افاضه بشه. همونطوری که در همه تکامل ها و پیشرفت ها صورت های جدید رو خود اون شی خلق نمیکنه. صورت های جدید باید از طرف خالق به این شی افاضه بشه. در تکامل نفس هم همینطور، نفسی که بالقوه است نسبت به این صورت علمی، اون خالق، اون موجود مجرد فوق به او افاضه میکنه یک صورتی رو، بنابراین میشه عالم. این در صورتهای کلی. در صورتهای جزئی هم همینطوره. شما که در مقابل یک درخت قرار میگیرید و عکس درخت در ذهنتون پدید میاد، اینطور نیست که درخت ایجاد کننده عکس باشید، برای اینکه درخت موجود مادی است و اون صورتی که در ذهن شماست موجودی است مجرد و مادی، ضعیف‌تر است از مجرد، چگونه میتونه فاعل این باشه؟ خود نفس هم نیست، برای اینکه نفس که قابل این صورته دیگه فاعل این صورت نمیتونه باشه، چون بالقوه است نسبت به این صورت، یعنی فاقد این صورته و فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. پس فاعل این صورت هم یک موجودی است مثالی. این صورت مال عالم مثاله و وقتی که ذهن من آماده شد برای اینکه اینو داشته باشه، از اونجا بهش افاضه میشه و به هر مقدار که ذهن آمادگی پیدا کنه، به همون مقدار یکی آمادگی داره برای یک صورت علمیه، یکی آمادگی داره برای هزارها صورت علمیه. به تدریج هر چقدر که استعداد از این طرف کامل بشه، از اون طرف هیچ نقصی نیست، او در فاعلیت تامه. هر چه که من استعداد کسب بکنم، به همون مقدار به من افاضه میشه. حالا از راه های مختلف که بهترین راهش اینه که اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی هزارها چیز دیگر هست بعد از تقوا، یکیش هم تعلیمه. اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی جواب اصلی شرط چیز دیگه است که محذوفه. این و یعلم حتی بر اون جواب محذوفه، برای تعمیم و برای تحریز. فصل ششم، فی مفیز هذه الصور العلمیه، در افاضه کننده های، در افاضه کننده این صورت های علمی. این صورت های علمی که علم های حصولی من هستند، کی اینا رو افاضه میکنه؟ اما صور عقلیه کلیه، صورت های کلی که عبارت از مفاهیم، این مفهوم خاص، مفهوم انسان، مفهوم حیوان، مفهوم سما، مفهوم عرض و امثاله، فا این مفیز این صورت ها، اون مفیزی که المخرج للانسان من القوت الالفعل، اون مفیزی که اوست که خارج می کند انسان را از حالت بالقوه به حالت بالفعل، که میگیم انسان از باب مثال هر موجودی که توانایی درک رو داشته باشه، او بهش این صورت رو افاضه میکنه. انسان از باب مثاله، حالا اگر موجود دیگری هم هست مثل جن که توانایی درک کلیات رو داره، یا موجوداتی هستن مثل حیوانات که توانایی درک جزئیات رو دارن، اونام همین حرف دربارشون هست. اونام صورت‌های علمیه‌ای که پیدا میکنن اینطور نیست که خودشون خالقش باشن یا ماده خارجی خالق باشه، اونها هم بهشون افاضه میشه، همطوری که اصل وجودشون بهشون افاضه شده و مراحل کمالشون بهشون افاضه شده، اینم که تکاملی است برای روح به افاضه میشه، از بالا میاد و اینطور نیست که خودشه یا یه امر مادی ضعیفتر از خودشه خالق باشه.
استاد، با تعریفی که برای انسانی حضور مجرد وجود مجرد دیگه جایی برای مادی یا نفس باقی نمونه که بحث از افاضه کنیم، چون مجرد چیزی نیست که پایده به ثمرش مادی یا نفس
باشه. بحث ثمره نیست، بحث فاعلشه. مفیز یعنی افاضه کننده، یعنی فاعل. ممکنه کس بگه آقا این موجود مجرد فاعلش امر مادیه. یه امر مادی ممکنه کس بگه، ما باید همه احتمالات رو جلوش بگیریم. بله آقا، چرا زمینه پیش نمیاد؟ خب ما همینو میخواییم بگیم، همینو میخواییم توضیح بدیم که چرا زمینه ای نیست برای این جواب. کسی اینطوری جواب بده، بگه آقا این صورت نفسانی را دیدن زید و عمرو و بکر و تقی باعث شد که شما مفهوم داری. یه مادی همینو میگه، یه مادی میگه شما که برخورد میکنی با درخت خارجی، همون درخت خارجی باعث میشه که یه صورتی ازش در ذهنتون ترسیم میشه. بله، ما همه اون مقدمه رو اثبات کردیم برای اینکه این حرفا رو که گفته شده، بله ما با اون مقدمه‌ای که داریم، ولیکن باید همینو توضیح بدیم بعد از گفته شدن، البته حله، ولی قبلا اگر از شما میپرسیدن بدون توجه به این مسائلی که عرض شد، خب جای این بود، احتمالش ممکن بود بیاد. ما میخوایم همین جلو این احتمال رو بگیریم. صورتهای عقلی کلی، مفیز این صورتهای عقلی، دهنده و معطی این صورتهای عقلی که اون دهنده است که خارج میکنه انسان را مثلا از قوه به فعل، یعنی انسان بالقوه عالم را میکند بالفعل عالم. مفیز این صورتهای عقلی عقلون، یه موجودی است مجرد که مفارقون للماده، قهرن قید توضیحیه. عقل یعنی اونی که مفارق از ماده است، با ماده ای سر و کاری نداره، یعنی نه ذاتن مادی است و نه متعلق به ماده است مثل نفس. خب اون عقل مفارق که دهنده است، خودش داره قاعدتا، بله، اندهو جمیع الصور العقلیت الکلیه، که در پیش او تمام صورتهای عقلی کلی به نحو وحدت و بساطت در اونجا هست و چون داره افاضه میکنه. و این جمیع که در پیش او هست، نه اونطور هست که روی یک حلقه فیلم عکس هایی هست، هر کدام رو یه جا. و ذالک، بیان این که افاضه کننده این صورت های عقلی کلی عقل و یک موجود مفارقه، این است که بیانش اینه که انکه قد عرفت که این صور به ما انها علمون، چون علم هستن مجردن از ماده. یعنی در بحث تعریف علم که میخواستیم خواص علم رو بگیم، اونجا روشن شد که علم به ماه و علمان مجرد از ماده است. علاوه بر این که در فصل بعدش هم که فصل دوم همین مرحله بود، گفتیم این صور کلی‌اند و کلی یعنی قابل اشتراکند بین کثیرین، و حال اینکه اگر مادی بودن اشتراک بین کثیرین درشون معنا داشت، چون و کل امر حال فی الماده واحد شخصی، و هر امری که حال در ماده باشه واحد شخصی است که لایقبل الاشتراک. پس بنابراین از راه های مختلف معلوم شد که این صور مجردند. پس نتیجه این، پس صورت العقلیه مجردتون عن الماده، این صورت عقلی که پیش شما هست بی ماده است، مجرده. ففائل و حل مفیز و لها امران مجردتون عن الماده، پس فائلش که افاضه کننده او هست، اونم باید امری باشه مجرد از ماده، امریست مجرد از ماده. چرا نمیتونه مادی فاعل باشه؟ لان الامر المادی ضعیف الوجود، برای اینکه امر مادی وجودش ضعیفه. فلا یصدر عن ما هو اقوى منه وجودا، پس صادر نمیشود از این وجود مادی چیزی که از او وجودا اقواست، چون مجرد اقوای از مادیه. چطور میشه از مادی چیزی که از خودش قوی تره صادر بشه؟ وجه دومی هم هست برای اینکه نمیتونه مادی فاعل باشه، و اون که عرض نشد از خارج اینه که در بحث علیت در آخرین فصل از مرحله علت و معلول گفته شد که هر علت مادی اگر بخواهد تأثیر بکنه، تأثیرش متوقف است بر وضع خاص، باید با اون چه که میخواهد در او تأثیر بگذاره وضع خاصی داشته باشه، که اگر اون وضع خاص نباشه علت مادی در اون شی نمیتونه اثر بگذاره. دلیلش هم این بود که امر مادی در اصل وجودش احتیاج داره به وضع خاص، چون امر مادی است و هر مادی زو وضعه. پس در مقام ایجاد هم احتیاج داره به وضع خاص، برای اینکه ایجاد فرع وجوده، این که شیء رو ایجاد میکنه با وجود خودش ایجاد میکنه، نه با چیز دیگری، پس ایجادش هم احتیاج داره به وضع خاص. و وضع خاص نسبت به یک موجود مجرد داشتن معنا نداره. برای اینکه مادی در یه وضع خاصی باشه نسبت به مجرد، این متفرع بر این است که مجرد در مکان باشه، در طرف راستش باشه، در طرف چپش باشه، بالاش باشه، پایینش باشه، با حال اینکه مجرد وضع نداره. رو این حسابه که علت مادی نمیتونه در مجرد تأثیر بگذاره. علاوه بر این، وجه دیگر برای اینکه امر مادی نمیتونه فاعل این صورتهای عقلی باشه این است که ان فعل المادته مشروطتون مشروطون بالوضع الخاص. کار کردن ماده، یعنی ماده اگر بخواد فاعل باشه، کاری انجام بده، مشروط است به وضع خاص. ولا وضع للمجرد، مجرد که وضع نداره تا مادی نسبت به او وضع خاصی داشته باشه. پس بنابراین امر مادی در مجرد نمیتونه تأثیر بگیره. خب پس بنابراین مادی نیست فاعل این صورتها. پس فاعل این صورتها چیه؟ یه چیز دیگه هم نیست. ولیس هذا المفیض المجرد هو النفس العاقل لهذه الصور المجردة العلمية. این افاضه کننده که نباید مادی باشه، باید مجرد باشه، این افاضه کننده مجرد خود اون نفس هم نیست، نفسی که تعقل کننده است مر این صور مجرده علمیه را. چرا خود نفس نیست؟ لانها بعدو بالقوه به نسبت الیها، برای اینکه نفس هنوز بالقوه است نسبت به این صور. بس در اینه که کی میده به او؟ یعنی هنوز نداده. وقتی میخواد بده و وقتی اون علت داد، این دارا میشه. حالا میخوایم ببینیم کی میده. خود نفس که بالقوه است و نداره نمیتونه به خودش بده. برای اینکه نفس هنوز بالقوه است نسبت به این صور و حیثیتها حیثیت القبول، و حیثیت نفس حیثیت پذیرشه نه حیثیت ایجاب. و من المحال ان یخرج ما بالقوه نفسه من القوه الی الفعل. و من المحال، و از چیزهای محال این است که خارج کند چیزی که بالقوه است، خودش را خارج بکند از قوه به فعل. امر بالقوه خودش نمیتونه خودش رو از قوه به فعل خارج کنه، این چون لازمش اینه که با اینکه کمالی را ندارد او رو ایجاد کند. این لازمش اینه که علت از عفه از معلول باشه، با حال اینکه باید علت اقوای از معلول باشه. پس بنابراین نفس هم فاعل این صور نیست، نفسی که قابل این صور است دیگه فاعل نیست. پس موجود مادی نشد، نفس هم نشد، نتیجه این که فمفیز و صورت العقلیه جوهرون عقلی. پس افاضه کننده این صورت عقلی به من یک موجود جوهری است، یعنی قائم به نفسه که عقلی است، یعنی مفارقه با ماده است. فیه جمیع و صور العقلیت الکلیه، که در اون موجود مجرد همه صورتهای عقلی کلی هست. خب همه هست، یعنی اونطوری که روی حلقه فیلم هست یا روی تک نوار هست که هر جایی از جزئی از یک کلمه در یک جایی از این نوار ثبت شده؟ نه، علا نحو ما تقدم من العلم الاجمالی العقلی. این که میگیم همه صور هست، به نحو همون چی که گذشت در فصل چهارم که عبارت بود از علم اجمالی، یعنی علم بسیط عقلی، یعنی علمی که به همه چیز در اونجا هست به نحو وحدت هست. مثل یه ملکه اجتهادیمونه که یه مجتهد داره که همه معلومات به صورت این ملکه نوری یک امر واحده، و اینطور نیست که هر مسئله جدا از مسئله دیگه. بله وقتی می نویسه جدا میشه، وقتی بیان میکنه جدا میشه، ولی این بیانات و این نوشته ها همه جلوه های اون ملکه هن. همه معلول های اون ملکه هن. ولی خود ملکه درش افتراق و کسرت و تفصیل نیست. خب مفیض صورت عقلیه یک جوهر عقلی مفارق با ماده است که در او همه صور عقلیه کلیه هست، به نحوی که گذشت همه به این نحو، به نحو علم اجمالی عقلی. خب مفیض اوست، چطور میشه که نفس دارا میشه؟ میفرمان تتهد و معه و نفس، نفس با اون عقل اتحاد پیدا میکنه، یعنی یه نوع رابطه یک به حساب وحدتی، رابطه قوی خاصی پیدا میکنه. وحدت البته نیست که این بشه همان اتحاد، یعنی این با او رابطه پیدا میکنه که در این حد با او متحد میشه، متحد می شود با اون جوهر عقلی نفس، یعنی نفس میاد بالا و در حد او قرار میگیره، البته در حد او به همون مقداری که کسب قابلیت کرده، متحد می شود با اون جوهر عقلی نفسی که مستعد برای تعقل است. چه مقدار متحد میشه؟ علی قدر استعداد الخاص، به مقدار استعداد خاصی که پیدا کرده، نه با کل او که لازمش این باشه که وقتی که انسان یه معقول رو فهمید دیگه با اون عقل متحد بشه و قهرن هرچی اونجا هست بفهمه، نه، به مقدار استعداد خودش با او متحد میشه. فیوفیز و علیها ما تستعد له من الصور العقلیه، وقتی متحد با او شد او افاضه میکند بر این نفس اون چرا که مستعد است نفس برای او از صور عقلیه، تستعد دو صحیحشه. فیوفیز اون جوهر مجرد بر نفس اون چرا که قابلیتشو پیدا کرده از صور عقلیه. به حوال مطلوب، مطلوب ما همین بود که مفیز نه ماده است و نه نفس، بلکه این موجود مجرده. پس با این بیان که مادی نمیتونه باشه، نفس هم نمیتونه باشه، قهرن باید یه موجودی باشه که نه مادیست و نه تعلق به ماده داره، یعنی یه موجود مجرده. و به نظیر البیان السابقه یتبین، و با همین بیان، نظیر همین بیان روشن میشه که مفیز صور علمیه جزئیه هم جوهر مثالی مفارق، اون جوهر عقلی بود که حتی آثار ماده را هم نداشت، ولی افاضه کننده صورت‌های جزئی، یعنی اونایی که صورتن، شکلن، شکل یک درخت که پیش شماست، که در مرحله احساس و تخیل ما این صورت‌ها رو داریم، افاضه کننده این صورت‌ها دیگه عقل نیست، چون موجود عقلی آثار ماده را هم نداره، نمیتونه او افاضه بکنه چیزی را که آثار ماده داره. افاضه کننده این صورت ها موجودیست مثالی، جوهریست مثالی که مفارقه، یعنی مادی نیست، که فیه جمیع الصور المثالیت الجزئیه، همه صورت های مثالی جزئی در اونجا هست، البته همه صورت های مثالی جزئی حق، یعنی هر چه در این عالم از موجودات مادی هست صورت مثالیش در اونجا هست. و اما صورت‌های مثالی که ناحقه و من خودم ساختم، اونها ترکیبی است که ذهن بعد از آنی که با اون مثال رابطه برقرار کرد و یه چیزهایی از اونجا دریافت کرد و قدرت پیدا می‌کنه که خودش هم یه چیزایی بسازه. بعد از داشتن یک صورت‌هایی از اونجا و افاضه شدن صورت‌هایی به او از بالا، وقت میتونه این صورت‌ها رو تجزیه و ترکیب کنه، یعنی سر یکی رو بذاره رو بدن دیگری، بدن دیگری رو بذاره رو سر این و امثال این. پس بنابراین افاضه کننده این صورت‌های علمی جزئی، مثل همین که درخت رو من می‌بینم صورتی از درخت در پیش من هست، این موجود مادی نیست، یعنی خود درخت نیست که این صورت رو در من ایجاد کرده، چون موجود مادی نمیتونه صورت مجرد افاضه کنه. نفس من هم نیست، چون نفس بالقوه نمیتونه ایجاد کننده یک کمال برای خودش باشه. پس چیه؟ یک موجود مثالی است که همه این صورت‌ها رو به نحو وحدت داره، که فیه جمیع الصور المثالیت الجزئیه هست، البته به همون نحو علم اجمالی، یعنی به نحو علم بسیط، که تتحد و معهن نفس علا قدر ما لها من الاستعداد، که متحد می شود با اون جوهر مثالی نفس به اون مقداری که استعداد داره با او متحد میشه و او بهش افاضه میکنه این صورت ها را. اینم فصل ششم. فصل هفتم تقسیم علم است به تصور و تصدیق. فرمان علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. تصور عبارت هست از صورتی که حاصل شده، حالا یا از یک معلوم یا از چند معلوم، ولی بدون اینکه در او حکم باشه، یعنی اثبات و شیء لشیء یا نفی و شیء عن شیء درش نیست. مثل این تصور میکنم من انسان را، یا تصور میکنم انسان عالم عادل شجاع قائم امثال، همه اینا رو که در یک تصور به عنوان یک مرکب تصور میکنم، یه صورت من دارم، ولی یه صورتی است که از معلومهای زیاد دارم. یا یک صورت که تصور میکنم از این کلاس، که این صورتی که از کلاس تصور کردم توش صندلی هست، توش میز هست، توش سقف هست، توش زمین هست، توش انسانهای مختلفی هم هستن. به هر حال همه این صورت یک تصوره، حکم درش نیست، اثبات و شیء لشیء نیست. اگر صورتی که برای من حاصل شده چه از یک معلوم چه از چند معلوم درش حکم نباشه، میشه تصور. و اما اگر درش حکم بود، یعنی اثبات و شیء لشیء بود، مثل این که میگم زیدون عالمون، علم را برای زید اثبات میکنم، نه زیدون العالم، یعنی زید عالم، زید عالم درش اثبات شیء لشیء نی، نه غلام زید، این اثبات شیء لشیء نی، زید غلام است اگه گفتم، و اگر گفتم زید عالم است، اینها میشه حکم، یعنی اثبات شیء لشیء. این صورت علمیه‌ای که درش اثبات و شیء لشیء هست، به این گفته میشه تصدیق. و به اعتبار اینکه درش حکم هست، و حکم یعنی قضاوت، قضا یعنی حکم، هر دوش به یک معناست، لذا به این اعتبار به این صورت علمیه قضیه هم میگن. قضیه یعنی چیزی که درش قضاوت و حکم هست. چون در این صورت علمیه قضاوت و حکم هست، به این صورت علمیه قضیه هم میگه. بعد میفرمان که چون قضیه اثبات و شیء لشیئنه، قهرن اجزایی خواهد داشت. و مشهور اینه که قضیه اگر موجبه باشد دارای چهار جزئه: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. موضوع معلوم زید، محمول معلوم عالم، نسبت حکمیه چیه؟ نسبت حکمیه اون سنجشی است که پیش از حکم کردن انسان انجام میده، اینو با او میسنجه، رابطه اینو با او برقرار میکنه، ببینه میشه یا نمیشه. آیا میشه زید رو موضوع قرار داد و عالم رو بر او هم کرد؟ یعنی آیا واقعا زید عالم هست که من بگم زیدون عالمون، یا نه زید عالم نیست؟ اونجایی که دارم عالم رو با زید می سنجم پیش از اینکه حکم بکنم، چون همواره برای حکم کردن باید این محمول رو با موضوع سنجی، یعنی این دوتا مفهومی که شما پیشتون هست، یکی مفهوم زید، یکی مفهوم عالم، یکی مفهوم انسان، یکی مفهوم شجر، اینا رو باید بسنجید، ببینید اینا با هم میخورن یا نمیخورن. وقتی خوردن حکم اثباتی میکنید، میگید زیدون عالمان. وقتی نخوردن حکم سلبی میکنید، میگید الانسان و لیس به شجر، الانسان و لیس به حجر. پس اول ما میسنجیم محمول را با موضوع، این کار سنجش رو اسم میزن نسبت حکمیه، یعنی سنجشی که مال حکمه، یعنی شما که میخواید حکم بکنید قبل از حکم باید این سنجش رو بکنید، این محمول را با موضوع بسنجید، یعنی به هم میخورن یا به هم نمیخورن. پس هر قضیهی موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمیه داره، و بعدش هم قهرن حکم. هر قضیه موجبه‌ای می‌فرمایند مشهور این است که این چهار جزء بعد خودشون میفرمایند که این قضیه موجبه که گفتن چهار جز داره، اون قضیه موجبه است که حلیت مرکبه باشه، یعنی محمولش چیزی غیر موجودان باشه. مثل همین که میگیم زیدون عالم و الانسان و زاه کن. و اما در اون قضایایی که محمول وجوده، مثل میگیم زیدون موجودان، و من در اونجا دیگه نسبت حکمیه نی، برای اینکه سنجش بین چی میخواد بشه؟ زید مگر غیر وجود خود زیده؟ آیا بین زید و وجود خودش دوگانگی هست که ما اینا رو با هم بسنجیم؟ نسبت و سنجش باید بین دو چیز باشه و وجود شی خود شیه. نمیشه لذا وجود شی رو با خود شی سنجی. رو این حسابه که در قضایای حلیت بسیطه بفرمان نسبت حکمیه نیم. این همه در قضایای موجبه بود. و اما در قضایای سالبه می‌فرمایند مشهور این است که مرکب است از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم درش نیست. یعنی در اونجا موضوع رو می‌بینیم، محمول هم داریم تصور کردیم و این دوتا رو با هم سنجیدیم، ولی چون دیدیم به هم نمی‌خوره بعد از این سنجیدن دیگه حکم نکردیم. پس در قضایای سلبیه سلب الحکم است، چنان که در بحث احصای اول بدایه این گذشت که در قضایای سالبه سلب الحمل است و نه حمل. یعنی ما حمل نمی کنیم محمول را بر موضوع. اگر میگن قضیه حملیه تقسیم می شود به موجبه و سالبه، موجبش واقعا حملیه، ولی سالبش از باب تشبیه و مسامحه هست. اینو تشبیه میکنن به موجبه، میگن اون حملی هست، این هم حملیه، چون این همونه، فقط یه لیسه بر سرش در آمده، پس این هم حملیه. ولی واقعا قضیه سالبه که حملیه نیست. حملیه یعنی حمل شده باشه یه چیزی بر چیزی. در قضیه سالبه سلب الحمله، یعنی ما حمل نکردیم، فقط به همین نسبت حکم هم نیم. ما کاری انجام ندادیم که بیایم بگیم این اون هست، بلکه از کار کردن ایستاده ایم، حکم نکردیم. پس بنابراین در قضایای سالبه حکم نیم. قضیه سالبه مرکب است از موضوع و محمول و همون نسبت حکمیه. بعدم می‌فرمایند که و حق این است که نسبت حکمیه جزء قضیه نیم، برای اینکه نسبت حکمیه مقدمه ایست برای حکم. یعنی وقتی انسان میخواد حکم بکنه، محمول را با موضوع میسنجه. این مقدمه جز است و نه خودش جز باشه. یک قضیه مرکب است از موضوع و محمول و حکم، اما کسی که میخواد حکم بکنه باید محمول را با موضوع سنجیده باشه تا بتونه حکم بکنه. اون یه چیزیست مقدمه و همواره مقدمه از ذل مقدمه خارجه، شرط از مشروط خارجه. اون چه که قوام قضیه بش هست موضوع است و محمول است و حکم. حالا کی حکم محقق میشه؟ که یکی از اجزای قضیه است، اون وقتی که نسبت حکمیه باشه، یعنی وقتی که من قبلا سنجیده باشم محمول رو با موضوع. ولی اینکه خود اونم جزء قضیه است، یعنی الان قضیه چهار جزء داره، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. اون چه که اجزا و ارکان قضیه است فقط موضوع است و محمول و حکم، و نه نسبت حکمیه. نسبت حکمیه مقدمه است برای یکی از اجزا که عبارت است از حکم. حالا اینو بخونیم. تقسیم می شود علم حصولی به تصور و تصدیق. برای اینکه علم حصولی یا صورتی است حاصل شده از یک معلوم، او معلوم کثیر من معلوم واحد او کثیر، اما من غیر ایجاب اوصل، تصور غلام، تصور غلام زید، تصور کتاب سفید، کتاب سفید بزرگ، امثال اینها، انسان عالم عادل شجاع، صورتی که حاصل شده از یک معلوم یا معلوم های زیاد بدون ایجاب و سلب میشه و یسما تصورن. این صورتی که اینطوری باشه اسمش تصوره، مثل تصور انسان، جسم، جوهر و انسان. و اما صورتون حاصلتون من معلوم معها ایجاب و شیئن لشیئن او سلب و شیئن ان شیئن، و یا نه این علم حصولی من، این صورتی که پیش ذهن من هست، صورتی است که حاصل شده از یه معلومی که با این صورت این هست، ایجاب و شیئن لشیئن توش هست یا سلب و شیئن ان شیئن توش هست. مثل قول ما که میگیم الانسان و ضاحکون، این یه صورت است، یه صورت علمیه است، ولی این صورت علمیه توش حکمه، توش ایجاب و شیئن لشیئنه یا سلب و شیئن ان شیئنه. اولیش ایجاب و شیئن لشیئن و قولنا لیس الانسان به حجر که سلب و شیئنش. و یا سما تصدیقن به اونی که صورت علمیه‌ای که درش ایجاب و شیئن لشیئن یا سلب و شیئن ان شیئن باشه بهش میگن تصدیق. و به اعتبار حکمهی قضیتن و نامیده میشود همین به اعتبار حکمش قضیه، یعنی و یسما تصدیقن و قضیتن. تصدیق میگن و به اعتبار اینکه درش حکم هست قضیه میگن، یعنی بچه تسمیه قضیه هم فرمودن. وجه این که بهش میگن قضیه چون قضیه از قضاست، قضا یعنی حکمه، پس چون در این حکم هست بهش میگن قضیه، یعنی دارای حکم. پس هم تصدیق بهش میگن و هم قضیه، و این تصریحی است از ایشون به این که تصدیق و قضیه مرادفن، و این نظر خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و دیگران قبول ندارن. ایشون بفرمان تصدیق و قضیه یکیه، این صورت علمیه هم تصدیق است و به اعتبار اینکه درش حکم است همو قضیه است. ثم ان القضیه بما تشتمل علی اثبات شیء لشیء او نفی شیء عن شیء مرکبه من اجزاء فوق الواحد. سپس این قضیه به خاطر اینکه مشتمل است بر اثبات شیء لشیء یا نفی شیء عن شیء، چون این طوریه که چیزی را برای چیزی اثبات میکنه، پس مرکب است از یه اجزایی بیش از یکی. چون شما میگید چیزی را برای چیزی، خب توی همین الان دو چیز خوابیده، علاوه بر اینکه خود اثبات هم یه مسئله است، اثبات شیء لشیء اجزایی بیش از یکی داره. و مشهور این است که قضیه موجب مؤلفتون من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه. خب نسبت حکمیه چیه؟ این چیه دیگه؟ یه نسبت حکمیه یا نسبت المحموله الی الموضوع، همون ربط دادن محمول به موضوع. که ببینیم این محمول با موضوع میخوره یا نمیخوره. خب قضیه موجبه مؤلفتون من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه، و یکی هم و الحکم به اتحاد الموضوع معلوم. جزء چهارمش هم عبارت است از حکم به این که موضوع با محمول متحده. زید همون عالمه، عالم همون زیده، این همانی اتحاد در وجود دارن. هذا فی الحلیات المرکبه. بفرمان این که گفتیم قضیه موجب چهار جز داره، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم به اتحاد موضوع با محمول، این در حلیات مرکبه است. در حلیات مرکبه یعنی چه؟ اونایی که محمولاتها غیر و وجود الموضوع، محمولهای اونها غیر از وجود موضوع، یه چیز دیگه است. قیام علم ابیزیت اسودیت یه چیز دیگه است، وجود نیست. چون حلیت وسیطه اونی که محمول در او وجود باشه، حلیت مرکب اونی که محمول در او غیر از وجود باشه، یه چیز دیگه باشه. یا به تعبیر دیگه محمول در حلیات وسیطه وجود مطلقه و محمول در حلیات مرکبه وجود مقیده. این در حلیات مرکبه است که محمولات اونها غیر وجود الموضوع. و اما حلیات وسیطه که محمول اونها وجود خود موضوعه، مثل قولنا الانسان و موجودان، این دیگه چهار جز نداره. فاجزاؤها ثلاثه، یکی موضوع، یکی محمول، یکم حکم. خب چرا نسبت حکمیه نیست؟ برای اینکه نسبت حکمیه یعنی ربط بین این دو، سنجش بین این دو، دوی نیست تا سنجش محقق بشه. از لا معنا لتخلل النسبه و هی الوجود و رابط بین الشیء و نفسه، زیرا معنا نداره که نسبت واسطه بشه. نسبت یعنی همون وجود رابط، تخلل پیدا کنه، در خلال واقع بشه بین شیء و خودشه. شیء و خودش دوتا نیست که در خلال اینها نسبت بیاد. پس بنابراین نسبت، نسبت حکمیه در حلیات بسیطه نیست. در الانسان و موجودان فقط موضوع داریم و محمول داریم و خوده. البته به نظر میاد که در علم، با بحث اون در قضیه است، به معنای اون معلوم ما، هم موضوع هست، هم محمول هست و هم نسبت حکمیه هست و هم حکم. با قطع نظر از اون فرمایش که بعد دارن که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، اون رو فرمایشی صحیح، نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. ولی عرض بنده اینه که بین حلیات بسیطه و حلیات مرکبه هیچ فرقی نیست. همونطوری که وقتی شما میفرمایید زیدون عالمون یا الانسان و زاهکون، موضوع باید باشه، محمول باید باشه، سنجش محمول با موضوع باید باشه و بعد حکم محقق میشه، همینطور در اونجایی که میگید الانسان و موجودان، موضوع میخواد، محمول میخواد، سنجش این وجود با موضوع میخواد، برای اینکه موضوع ماهیته نه موضوع خود وجود. الوجود و وجودان که نمیگیم، الانسان و موجودان. میخواییم ببینیم این ماهیت آیا وجود داره یا نداره. اول باید بسنجی ببینیم آیا انسان موجود هست یا انسان معدومه. انسان هم میتونه موجود باشه هم میشه معدوم باشه. پس بنابراین سنجشی را که شما در اون وقتی که میخواید بگید الانسان و زاهکن باید بین محمول و موضوع بکنید، همون سنجش باید در الانسان و موجودان هم بشه. نسبت حکمیه هست و بعدم حکم هست به اینکه این محمول با موضوع. این که بفرمان نسبت معنا نداره متخلل بشه، این یه فرمایشی است که خلط شده. یه فرمایشی قبلا داشتن در بحث وجود رابط، در اونجا داشتن که در حلیات بسیطه وجود رابط نیست، ولی وجود رابط در مطابقش نیست، یعنی در خارج. شما وقتی میگید الانسان و موجودان، اینطور نیست که در خارج یه انسانی باشه، یه وجودی باشه و یه ربط بین انسان و وجود. فرمایش صحیح بود اونجا، ولی زاد در اونجا داشتن در مطابق حلیات بسیطه نسبت نیست. این حلیات بسیطه با یه چیزی باید مطابق باشه تا بشه ساده، در اون مطابق نسبت نیست، برای اینکه شی با وجودش دو چیز نیستن که بینشون رابطه باشه. ولی بحث ما که الان در خارج نیست، بحث ما بحث علمه، بحث ما بحث قضیه است که فرمودن قضیه همون تصدیقه، یعنی این صورت علمی که من دارم، این صورت علمی تصور موضوع، موضوع عبارت نیست از وجود، موضوع عبارت است از ماهیت. یعنی همون شیء واحد خارجی رو من در ذهنم تحلیل کردم به ماهیت و وجود، و اینا دو چیزن. این ماهیت میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. وقتی موضوع بود، محمولم بود، بعد باید سنجش برقرار بشه، همون نسبت حکمی، که آیا این وجود با این ماهیت رابطه داره یا وجود با ماهیت رابطه نداره. عدم با ماهیت رابطه داره، باید این سنجش انجام بشه تا بعد حکم محقق بشه. پس نسبت حکمیه در حلیات بسیطه هم هست، برای اینکه نسبت حکمیه منظور اون وجود رابطه خارجی نیست. میگن از لا معنا لتخلل النسبه، این خلطی است که بین مطابق قضیه با خود قضیه شده. قضیه عبارت است از علم که درش نسبت هست و مطابقش اون امر خارجی است که معنا نداره درش نسبت، چون در خارج دیگه یه ماهیت یه وجود نیست تا بگیم بینشون رابطه. ولی برخلاف در حلیات مرکبه که در حلیات مرکبه در خارج یه جوهر است و یه عرض قهرن رابطه میخواد. در اونجایی که میگید الانسان و عالمان، انسان یه وجود جوهری است و علم یه وجود عرضی. الجسم و ابیض، جسم یه موجود جوهری است و بیاض یه امر عرضی است. بعد رابطه بین این دو باشه که این دوتا رو یکی بکن. رابطه در اونجا، البته اونم به نظر ایشون برای تقریر فرمایش ایشون این رو عرض میکنیم، ولی اونجا هم جای حرف داره در حلیات مرکبه در مطابقش نسبت باشه، وجود رابط باشه. ولی به هر حال اونجا جا داره و فرمایشون هم صحیحه، در مطابقها میشه تصویر کرد، ولیکن صحیحه در حلیت بسیطش صحیحه، یعنی در این که در حلیت بسیط نسبت نیست صحیح، ولیکن در این که در صورت ذهنی نسبت نیست ظاهرا این فرمایشیست که متین نیست. خب اینو فرمودن در قضیه موجب. موجبه فرمودن در حلیات مرکبش 4 جزءه و در حلیات بسیطش 3 جزء. و ان القضیه السالبه عطف است بر اون ان القضیه الموجبه. به این کار داریم، این ان رو توجه داشته باشید، هم در اینجا هم در نهایه ایشون عطف کردن، یعنی بل مشهور. مشهور این است که قضیه موجبه اون 4 جزء داره در حلیات مرکبه و در حلیات بسیطش 3 جزء، و مشهور این است که قضیه سالبه مؤلف است از موضوع و محمول و نسبت حکمی. موضوع هست الانسان، محمول هست حجر، نسبت حکمیه، یعنی حجر رو با انسان سنجیدم دیدم که با هم نمیخورن، همین که نخوردن قضیه میشه قضیه سالبه. ولا حکم فیها، حکمی در قضیه سالبه نی. بفرمایید مشهور اینه که در قضیه سالبه حکم نی. نه اینکه شما خیال کنید حکم هست ولی حکم عدمی است. لا ان فیها حکما عدمیا، نه اینکه در قضیه سالبه حکم باشه ولی حکم عدمی. بگیم در قضیه موجبه حکم ایجابی است، در قضیه سالبه حکم سلبی است. نه، حکم اصلا نیست در قضیه سالبه. چرا؟ برای اینکه لأن الحکم جعل شیئا شیئا است. حکم مراد از این که قرار بدهیم چیزی را چیزی، و ما در قضیه سالبه که چیز رو چیزی قرار نمیدیم، بلکه میگیم این چیز اون چیز نیست. و سلب الحکم عدم و جعله، قرار ندادن و حکم نکردن یعنی جعل نکردن، نه جعل کردن. پس در واقع شما حکم نکرده ای، نه حکم کردید حکم نفیی. پس حکمی نیست در قضیه سالبه. این فرمایش رو در حمل خیلی جالبه. شما وقتی میگید قضیه سالبه حملیه، قضیه حملیه دو قسمه، موجبه و سالبه. پس قضیه حملیه سالبه هم داریم، این در واقع صحیح نیست، مجازه، مسامحه هست. برای اینکه قضیه سالبه سلب الحمله، یعنی شما حمل نکردی، بار نکردی محمول رو برمون، چون حمل یعنی اتحاد، یعنی اینکه این اوست، شما این او نگفتی. درست. ولیکن حکم هم میفرمایند نیست. اول فرمایششون روشن بشه، میفرمایند حکم نیست در قضیه سالبه. نه اینکه خیال بکنی در قضیه سالبه حکم هست ولی حکم عدمی. برای اینکه حکم عبارت است از قرار دادن چیزی را چیزی، و سلب الحکم عدم جعل این قرار دادنش، عدم جعل شیئن شیئن است. لا جعل و عدمه، نه اینکه شما جعل بکنید عدم را که بشه حکم به عدم. ولیکن در این فرمایشون دو تا نکته هست. نکته اول اینکه نسبت به مشهور دادن، فرمودن مشهور این است که قضیه سالبه تألیف شده از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم نداره. و حال اینکه یک نفر هم به عنوان نمونه این حرف رو نزده، تا اونجایی که من کتاب‌های منطقی رو بررسی کردم و بحث اجزای قضیه رو دیدم، همه میگن در قضیه سالبه حکم هست بلا استثنا. و مرحوم شهید مطهری هم رضوان الله تعالی علیه در پاورقی های اصول فلسفه ظاهرا در جلد دومه حدود صفحه 48-50 اونجا هاست که این مسئله مطرح شده در مد، ایشون در پاورقی مفصل وارد شدن و فرمودن این نظر اختصاص به ماتن داره که در قضیه سالبه حکم نیست و قضیه سالبه فقط دو جز داره، موضوع و محمول، که الان نسبت حکمی هاشم که میزنن. تا حالا الان این بود که قضیه سالبه سه جز داره، موضوع و محمول و نسبت حکمیه، نسبت حکمی هم که میزنن میشه دو جز. فرمانی از من اختصاصات خود ماتنه و حقا با ایشونه. پس این که فرمودن مشهور اینو میگه، این نخیر نظر خود شخص ایشونه که در قضیه سالبه حکم نیست. و اما حالا این نظر با این استدلالی که فرمودن صحیحه ظاهرا نه، در قضیه سالبه هم شما حکم میکنید به این که این موضوعی محمول رو ندارد، لذا حکم را تعریف کردن همه به این که اثبات و شیء لشیء او نفی او. حکم یعنی شما قضاوتی بکنی، یا قضاوت میکنی به این که این محمول برای موضوع هست، یا قضاوت میکنی به این که محمول برای موضوع نیست. و اگر فرمایش ایشون صحیح باشه که در قضیه سالبه حکم نیست، قضیه سالبه با شک هیچ فرق نمیکنه و دیگه تصدیق نخواهد بود. یعنی اگر شما تصور موضوع دارید و تصور محمول و حکم نکردید، چه فرق است بین اونجایی که شما حکم میکنید به این که زید عادله و اونجایی که شک دارید به این که زید عادله؟ صورت علمی یکسان میشه. در اونجایی که شک دارید زید عادله، تصور زید هست و تصور عادلون. سنجش هم دادید، سنجش کردید عادل رو با زید، ولی هیچ چی نمید، بعد از این سنجش هیچ کاری انجام نده. و در اونجایی که شما حکم میکنید به این که زید عادل است، زید عادل نیست، زیدون لیس به عادل، فرق بین اونجایی که شما حکم بکنید که این قضیه میشه قضیه و مفادش میشه همون تصدیق، یعنی شما دارید یه چیزی رو تصدیق میکنید، یه چیزی رو اعتراف میکنید، و اونجایی که نه، فقط موضوع و محمول و نسبت حکمیه هست و شما حکم نکرد. لذا اینجا هم به نظر میاد حکم با حمل خرج شد، هم در قضیه سالبه نیست ولی حکم هست. من حکم میکنم به اینکه این موضوع محمول را ندارد، نه اینکه صرفا موضوع تصور میکنم، محمول تصور میکنم، به هم میسنجم و ولش میکنم. اگه این باشه با شک سازگاره و شک تصوره و نه تصدیق. ولحق که دیگه نمیرسیم بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله.